و پاسخهای شما. از مسجد سلیمان مجید حسنوند، گزینه 3، درمان‌های ضد ویروسی. آویشا جعفری از اصفهان، گزینه 4، درمان ترکیب ضد ویروسی و آنتی بیوتیک. یانوش رضایی از تهران، گزینه 3، درمان‌های ضد ویروسی. اسکر صالحی، گزینه 4، از فارس. بهزاد صالح‌زاده‌ای از زاهدان، گزینه 2، درمان ترکیب ضد ویروسی و آنتی بیوتیک. ۹۱۶، ۳۸۰، گزینه 3، درمان ضد ویروسی. ۹۱۲، ۷۳۷، گزینه الف، آنتی بیوتیک، مثل‌آموکسیسیلین و استامینوفن. ۹۳۷۸۴، گفته بهتره با پنیسیلین و اسامینوفن بچه شروع کرد و بعد شربت سفالکسی. محمد رضا قاسمی از دسپول، گزینه 3، درمان ضد ویروسی. جلیل قاسمی از ملایر، گزینه 4، درمان ترکیب ضد ویروسی و آنتی بیوتیک. ۹۱۱، ۱۳۹، گزینه الف، آنتی بیوتیک میدیم، آموکسیسیلین و استامینوفن. حسین طالبی از تهران، گزینه الف، آنتی بیوتیک، مثل آموکسیسیلین و استامینوفن. ۹۱۲، ۳۹۵، گزینه ب، بدون درمان. ۹۱۱، ۳۹۸، گزینه دال، درمان ترکیبی ضد ویروسی و آنتی بیوتیک. اکنون دعوت میکنم کنکاش رو بشنوید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با عرض سلام، من دکتر کوروش قرقوزلی هستم، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مبحثی که امروز راجع بهش صحبت می‌کنیم مبحث دوبینیه. دوبینی یکی از مباحث نسبتاً شایع در علوم پزشکی مخصوصاً مغز و اعصاب هست که علت بسیار متنوعی داره. احتمال اینکه دوبینی با عواملی مثل درگیری مغزی یا درگیری اعصاب محیطی باشه وجود داره. نحوه اپروچ به دوبینی معمولاً همونطور که می‌دونیم با اینه که ما یک شرح حالی از بیمار می‌گیریم ببینیم که دوبینی از چه موقعی شروع شده. آیا این دوبینی به صورت حاد بوده یا مزمن هست؟ آیا دوبینی همراه با فلکچوئیشن و در طی روز علائم بدتر یا بهتر میشه و همه اینا سبب میشه که ما معمولاً تشخیص رو برای بیمار نزدیک میکنیم. عواملی که منجر به بروز دوبینی میشن ممکنه در ساقه مغز وجود داشته باشن که عملاً در مناطقی از مدالا، پونز و مزانسفال ممکنه باعث بروز دوبینی بشن که هسته های مربوط به حرکت کره چشم در عصب شماره 3، عصب 4 و عصب شماره 6 هست و عصب شماره 3 و 4 در منطقه مزانسفال و عصب شماره 6 در منطقه پونز قرار گرفته. عواملی که ممکنه باعث بروز دوبینی در این درگیری ساق مغزی بشن معمولا علائم همراهی هم همراهش وجود دارن. مثلا اگر کسی دچار دوبینی بشه و ناشی از فلج عصب 3 در سمت راست بشه، اگر در منطقه مزانسفال درگیری وجود داشته باشه، تماما علائم مثل همیپارزی سمت مقابل هم ممکنه ما همراهش ببینیم. یا کسی که درگیری ناشی از منطقه پونز داره ممکنه همراه با درگیری عصب 6ش درگیری عصب 7 هم داشته باشه یا درگیری اعصاب پیرامیدال در مقابل هم ما ازش ببینیم. به همین دلیل دوبینی که ما در بیمار با درگیری ساق مغزی می‌بینیم غالبا همراه با وجود علائم نورولوژیک در منطقه از اندام مقابل یا اینکه در اعصاب کرونیه دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه. علت بعدی که ممکنه باعث بروز دوبینی بشه درگیری‌هایی است که در منطقه تحت ریشه ها یا عبور عصب های کرانیال تا قبل از رسیدن به منطقه مننژ هست و قبل از پنتریشن مننژ ممکن دیده بشه. یکی از سایتن چیزهایی که ما ممکن علتش رو بدونیم مسئله مننژیال کارسینوماتوزیس، عفونت های ناشی از عفونت های مزمن مثل تی بی و یا سارکویدوز ممکن باعث بروز این علائم بشن. علت های متنوع زیادی ممکن وجود داشته باشه ولی کنیا جزء علت های شایع هستن که ممکن باعث دوبینی و سردرد تو انبام بشن و ممکن حتی علائم ترگ مننژ هم ما داشته باشیم. از عوامل دیگه‌ای که ممکنه باعث دوبینی بشن درگیری هستن که در قسمت اعصاب کرانیال وجود داره و در مجاورت با شریان‌های مغزی هست و همونطور که می‌دونین بروز آنوریسم‌های مغزی به صورت ماس افکت ممکنه باعث فشار روی اعصاب محیطی حرکتی کره چشم بشه و باعث بروز دوبینی و فلج اکسترنال افتالمپلژی ما ببینیم از این مریضا. طبیعتاً در بررسی که انجام میشه این فلج ناشی از فشار روی عصب محیطی است و علائم بالین رو به صورت یک آیزولیتد کرانیال نرو پارسی ما تو این بیمارا میبینیم. علائم دیگه ای که ممکنه باعث بروز دوبینی بشه درگیری هایی که در مناطقی از سینوس های مغزی مخصوصا سینوس کاورنو وجود داره که همونطور که میدونین عصب شماره 6، عصب شماره 3 و 4 از داخل سینوس کاورنو عبور میکنن و با انعقاد غیر طبیعی در سینوس کاورنو که ترومبوز غیر طبیعی هست سبب بروز فلج قسمتی از این اعصاب میشه و معمولا باعث دوبینی و حتی پروپتوزیس تو این بیمارا ممکنه بشه که به صورت کانجسیون نسبتا زیاد هست. از عوامل دیگه‌ای که ممکنه باعث بروز دوبینی بشن فلج‌هایی که ناشی از انسدادهای التهابی یا انسفالیت‌های مغزی ممکنه باشن. گاهی اوقات ممکن علت‌های عفونی باشه، گاهی اوقات ممکن التهابای ناشی از بیماری اوتوایمون باشه که مثل لوپوس ممکن ما باعث دوبینی در بیماران بشه. از عوامل دیگه‌ای که باعث دوبینی ممکن بشن درگیری‌های اعصاب محیطی در خارج از کره چشم یا حفره اوربیت هست که ممکن ناشی از تومورهای مغزی یا ناشی از احیاناً هیپوفیز آدنوما یا آدنوم هیپوفیز باشه. گاهی اوقات ممکنه یک عصب محیطی در اعصاب حرکت کره چشم به علت بیماری سیستمی که دیگه ای مثل گیلنباره درگیری ایجاد بکنه و سندروم گیلنباره هم تو که میدونی یک واریانی به اسم واریان میلر فیشر داره که معمولا ما دچار آتاکسی میشه بیمارمون، آرفلکسی داره بدون اینکه ضعف حرکتی داشته باشه و ریکن همراه با دوبینی، نیستاگموس یا ممکن علائم دیگه که نشون دهنده فلج کره چشم باشه هست. از عوامل دیگه ای که باعث بروز دوبینی میشن درگیری نورومسکولار جانکشن، همونطور که میدونین بیماری میاستنی گراویس شایع‌ترین بیماریه که ممکنه باعث بروز دوبینی در بیماران بشه. علائمی که ممکنه ایجاد بکنه بروز فلکچوئیشن در دوبینی است که بیمار دوبینی خواهد داشت که این دوبینی همراه با تغییرات ساعتی در روز هست و بیمار اول صبح ممکنه خوب باشه ولی که در طی روز و در برخورد با نور این دوبینی بیشتر بشه و همراه با پتوز در بیمار ما دوبینی رو ببینیم. و بالاخره در عواملی که دومینی رو ما ازش میبینیم، یکی میوپاتی های چشمی هستن که اوکولوفارانجیال ممکنه وجود داشته باشه و یک میوپاتی ناشی از بروز علائم میوپاتی منجر به دوبینی بشه که این دوبینی معمولا در طی 24 ساعت هست و در طی سالها پیشرفت میکنه و بیمار رو ممکنه منجر به فروزن آی بکنه. طبیعتا وقتی یک دوبینی رو ما میبینیم، برای تشخیص و برای اینکه به تشخیص نزدیک بشیم چند تا کار انجام میدیم. یکی از مهمترین کارهایی که انجام میدیم در بد به ورود و مشاهده بیمار معاینه هست. زمانی که بیمار رو معاینه میکنیم ما تا حد زیادی به دست میاد که کدوم عصب گرفتاره و کدوم شاخه عصب ممکنه درگیری ایجاد شده باشه یا اینکه اصلا بیماری در عصب هست یا نیست. ولی متاسفانه در بد به ورود و در بد به معاینه گاهی اوقات ممکنه که به تشخیص نتونیم برسیم و لوکالیزاسیون دقیق رو نتونیم انجام بدیم و در حقیقت تشخیص سمیولوژی که ما یک دوبینی با علت مثلا فلج عصب 3 4 و یا 6 کرانیال هست، ولی کن تشخیص آناتومیک رو ما نتونیم به خوبی بدیم. به همین دلیل ما مجبوریم از ابزارهای تشخیصی مثل MRI استفاده بکنیم که در MRI زایات عروقی، زایات اینفلاماتوری، زایات ناشی از تومورها و یا عوامل دیگه‌ای که باعث بروز فلج میشن رو ممکنه در ساقه مغز یا در پوستور فوسا ببینیم. یکی از اقدامات دیگه که برای بیمار انجام میدیم، بررسی الکتروفیزیولوژی یا الکترومیوگرافی در عضلات کره چشم هست که ما سعی میکنیم با تشخیص به موقع و صحیح در بررسی فیزیولوژی این بیماران ببینیم که علت درگیری کدوم عصب هست و ممکنه درگیری نورومسکولار جانکشن باشه، در عصب باشه و یا اینکه در عضلات باشه. یکی دیگه از کارهایی که انجام میدیم پتانسیل های برانگیخته است که با اوک پتانسیل بینایی ممکنه ما به تشخیص برسیم و بتونیم تشخیص رو قطعی تر بکنیم. بعد از اینکه به تشخیص رسیدیم ما معمولا میتونیم اپروش بیمار رو از نظر درمانی آغاز بکنیم و بتونیم که سعی کنیم با نحوه برخوردمون نوع درمان رو و استراتژی درمان رو شروع بکنیم. همونطور که میدونیم ممکنه که با علت های متفاوت ما درمان متفاوت هم داشته باشیم. بیماران عروقی ممکن نیازمند حتی به انجام آنژیوگرافی مغزی باشن، ممکن نیازمند ونوگرافی باشن، ممکن MRV ما بخوایم، MRA بخوایم. گاهی اوقات با توجه به زایاتی که در ساقه مغز یا در مغز می‌بینیم ممکن نیازمند MR اسپکتروسکوپی باشیم که تشخیص رو قطعی‌تر بکنیم و در نهایت بعد از اینکه تشخیص رو انجام دادیم با اپروش درمانی رو برای بیمار شروع می‌کنیم که نوع درمان خاص خودش رو می‌طلبه.
خب بعد از شنیدن این صحبت در حوزه مغز و اعصاب و سوالی برنامه سپهر دانش کودک 4 سالی با تب و سردرد و بی اشتهایی و لنفادنوپاتی دو طرفه بدون اینکه سابقه مشکل خاصی داشته باشه، حساسیت به دارو و غذا داشته باشه، از 72 ساعت قبل تب شدید داره، بی اشتهایی زیاد داره، با سردرد به درمانگاه برده شده، داخل دهان کودک لثه قرمز، فک بالا و پایین و سطح پوستی زبان زخم داره، درمان مناسب بوده و که از این موارد الف آنتیبیوتیک یعنی آموکسیسیلین و اسامینوفون، ب بدون درمان، جیم درمان های ضد ویروسی و دال درمان ترکیبی ضد ویروسی و آنتیبیوتیک. 3102 و پاسخ هایی که شما برای ما ارسال کردید. مهدی نجم از مرودشت فارس گزینه 4 رو انتخاب کرده، درمان ترکیبی ضد ویروسی و آنتیبیوتیک. از 8 کرج آقای آرش گزینه شماره 3 یعنی درمان های ضد ویروسی. آقای صابر از آستارا گفته این بیمار چون وضعیت جسمانی به صورت کلی خوبی داره، گزینه 1 آنتیبیوتیک و استامینوفن. ۹۱۸ گزینه دال درمان ترکیبی ضد ویروسی و آنتیبیوتیک. ۹۳۹۴۷۰ از فسا گزینه جیم درمان های ضد ویروسی. مهران رضاوندی، گزینه الف آنتی بیوتیک مثل آموکسیسیلین و آسامینوفن. ۹۱۹، ۹۳۵ گزینه الف آنتی بیوتیک مثل آموکسیسیلین و آسامینوفن. ۹۱۲، ۵۳۵ گزینه ب بدون درمان. ۹۳۸، ۶۱۱ گزینه ب بدون درمان. ۹۱۲، ۲۱ گزینه الف آنتی بیوتیک مثل آموکسیسیلین و آسامینوفن. ۹۱۸، ۷۰۷ گزینه الف آنتی بیوتیک و آسامینوفن. ۹۹۲، ۳۳۵ گزینه الف آنتی بیوتیک مثل آموکسیسیلین و آسامینوفن. ۹۳۷، ۱۹۱ گزینه ب بدون درمان. ۹۱۲، ۴۲۳ گزینه دال درمان ترکیبی ضد ویروسی و آنتی بیوتیک. شهیدی گزینه ۴ درمان ترکیبی ضد ویروسی و آنتی بیوتیک. سید هاشم پیامی از بوشهر گزینه ۴ درمان ترکیبی ضد ویروسی و آنتی بیوتیک. خب در رابطه با این سوال، اینکه پاسخش کدومی که از این موارده و چرا این انتخاب میشه و اصلا تشخیص چه هست، حالا از طرف دیگر گفتگو خواهم کرد با طراح این سوال، دکتر مریم، دکتر الهام فرخ‌گیسو که دندان پزشک اطفال هستن. خب در رابطه با این سوال، دکتر الهام فرخ‌گیسو متخصص دندان پزشکی اطفال، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. خانم دکتر سلام مجدد، شب بخیر، و در مورد این سوال بفرمایید.
من سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. در مورد این سوال میخواستم خدمت شنوندگان عزیزتون این موضوع رو یادآوری بکنم که هر وقت یک کودکی با تب یا سردرد بهشون مراجعه کرد که به دنبالش زخمای دهنی در دهانش ظاهر شد، حتما به یک دندون پزشک ارجاع بدنش. حتما دندون پزشک حالا کودکان یا دندون پزشک متخصص بیماری های دهان حتما ایشونو ویزیت بکنن، به خاطر اینکه این بیماری یک بیماری ویروسی هست، بهش جنجیواستوماتیت هرپتیک اولیه میگن، که در بچه‌هایی که زیر سن 6 سال معمولا هستن و حالا اونایی که مخصوصا با شیر مادر بعد از 2-3 سالگی، حالا 2 سالگی دیگه تغذیه نمیشن، برای اولین بار که با ویروس هرپس روبرو میشن، به صورت سیستمیک بدنشون علامت نشون میده و بعد برای ماها به صورت هرپس لب هستش، هرپس لیبیالیسه، ولی در بچه ها به این صورت دیده میشه. در این مشکلی که هست اینه که یه وقتایی من دیدم مخصوصا پزشکا اینو به خاطر زخمایی که معمولا روی مثلا لثه هستش، روی زبان هست و گاهی چند تا زخم هم توی حلق بچه هست، فکر میکنن یک تبرک تب داره یا سرد داره یه چیز باکتریاییه و اینا براشون آنتیبیوتیک تجویز میکنن. آنتیبیوتیک وقتی تجویز میکنن باعث میشه که دوره بیماری طولانی تر بشه، ایمنی بچه ضعیف تر بشه و اون ما مثلا یک هفته ده روزی که مد نظرمون هست طولانی تر میشه و بچه بهبودی براش حاصل نمیشه. در داروهای ضد ویروس معمولا برای بچه های زیر سن 12 سال ما مثلا به صورت روتین ازشون استفاده نمی کنیم، اما معمولا درمانی که برای این کودکان در نظر می گیریم درمان علامتی هست. یعنی چی؟ یعنی همون میگیم که مثلا از استامینوفن برای تبشون، از دیفنهیدرامین به همراه آلومینیوم امجی استفاده بکنن که حالا یکم دیدن هیزامین رو قرقره بکنن و بعد بوس بدن هر 801 پیمانه. از رژیم غذایی که نرم و در حالت سرد باشه، مثلا آب پرتقال اینا نباشه، مولتی ویتامین حتما میدیم و مثلا آب پرتقال خودش یا آب انار اینا باعث میشه که تحریک بشن این زخما، یه مولتی ویتامین میدیم و در صورتی که همزی من اشم لنفودرموپاتی بچه داشته باشه حتما براشون آب میدیم، آب زیاد بخورن، نه که امکان دیهیدراتسیون وجود داره میدیم تو بیمارستان بستری بشن. از این نظر که فقط یه چیز بگیرم یک از این سروما بگیرن و این موضوعی که همیشه مثلا باید در نظر داشته باشم. من منظورم این بود که این مطرح کردن این سوال فقط هدفم این بودش که شنوندگان شما بدونن که هر تبی فقط به دنبالش نباید آنتیبیوتیک تجویز کنن، حتما دهن بچه رو یه نگاهی بکنن از این نظر که ببینن زخم ها هست و با توجه به شرایط حتما این موضوع بیماری هرپس و اولیه رو در نظر بگیرن. بعد به والدینشون هم بگن که حتما توی منزل
خانم دکتر بفرمین شما. خب در بفرمین من صحبت میکنم تا مجدد شما برگرده. خب در رابطه با دندان پزشکی اطفال داریم صحبت میکنیم و اینکه اگر کودکی با تب و سردرد و بی‌اشتهایی به ما مراجعه کرد چه کار باید کنیم؟ آیا واقعا لازمه دارویی برای این فرد تجویز بشه یا اینکه نه این دارو رو میتونیم حالا ندیم؟ خیلی سوال کرده بودن در مورد حالا استفاده از دهانشویه ها برای این افراد چطوری خواهد بود.
دهانشویه رو هم خواستم بگم.
بله بفرمایید خانم.
دهانشویه حتما باید برای بچه استفاده بشه. ببینید دهانشویه بچه زیر سن 7 سال نمیتونه دهانشویه قرقره بکنه و حتما ما با گوشگاکون به والده میگیم دهانشویه که الکل فری باشه، مثلا مثل کلوروهگزیبین ما میگیم حتما روزی 3 بار 4 بار با گوشگاکون به لثه های بچه کشیده بشه. رژیم غذاییش حتما مثلا کم حجم ولی مقوی باشه، جای خوابش جدا باشه، ظرف غذاش جدا باشه، حداقل مخصوص با بچه های مثلا همسن و مثلا یا خواهر برادرش تماس نداشته باشه، وسیله هاش جدا باشن تا امکان انتقال بیماری به حداقل برسه، چون بیماری ویروسی خب انتقالش ممکنه مثلا این به بچه دیگرشون هم منتقل بشه. این چیزی بود که مد نظر من بودش که دیگه من مد نظرم بود اینکه درمان به صورت علامتی باشه و همین تغذیه کافی بچه مثلا تغذیه مناسب و کافی داشته باشه، آب بدن بچه از دست نره و چیز دیگه ای که همین مثلا بی اسکواندای موضعی رو نباید به صورت روتین استفاده بکنن به خاطر اینکه ممکنه باعث آسیب به بافت بشه. مثلا دیگه میگن از اسپری لیدوکاین بله. استفاده کنیم، اینا اصلا مناسب نیست. اگه بخوام یه خلاصه بگم اینو میتونیم بگیم که معمولا جنجو استوماتیت هرپتیت اولیه در بچه ها در اوایل پاییز یا اوایل بهار شایع هستش و یک چیزی که باید همیشه مد نظرمون باشه هر تبی نیاز به آنتیبیوتیک نداره و باید حتما به دنبال زخمای دهن بچه چک بشه، یک دندون پزشک ببینه و حتما یه چیز دیگه در این بیماری مهم هست این هستش که آب بدن بچه تامین بشه، تغذیه بچه کافی باشه که مثلا بتونه بر این بهبودی بهتری حاصل بشه. حتما دهانشویه برای بچه تجویز بشه ولی چون بچه ها زیر سن 7 سال نمیتونن خیلی مثلا قرقره کنن، توف کنن با بوستاکن، حالا دهانشویه کلورهیدرین یا بنزیدامین بهترین دهانشویه ها هستن.
بسیار خوب. خب دکتر، این سوالی که حالا باز مطرح میشه و احتمالاً از همکارم بپرسم اینه که آیا غذا باید همه حالت آبکی و سوپ داشته باشه، مثلا با نی به بچه غذا بدن، یا اصلا باید چطوری باشه تغذیهش؟
ببینین، غذا که مثلا آبکی، مثلا غذایی که جویدنی میدونی، اینه به خاطر اینکه لثه هاشون تورم پیدا بله. کنه تو این دوره، تو همون 10 تا 14 روز خیلی هم زود خوب میشه، لثه ها تورم پیدا میکنه، خون چکان میشن. 10 تا 14 روز اگر آنتی بیوتیک نخوره، معمولا بین 10 تا 14 روز ما انتظار داریم بچه خوب بشه بدون اینکه اسکاری به جا بذاره. غذاهای جویدنی بهتر کمتر بخورن. من بیشتر بهشون میگم بستنی یا بستنی با شیر بخورن، چیزایی که بیس لبنیات داره، ماست، اینا خیلی خوبه. مثلا شکلات و این چیزا خیلی خوبه. من اون بحث ایجاد پوسیدگیش نظر بله. نظر که مثلا این چیزا، این مثلا بادوم، گردو، پسته، این چیزایی که حالت گرم دارن، اینا کمتر بچه بخوره. بهتره بیشتر از من غذایی استفاده کنه که بیس شیر داشته باشن. بستنی خیلی خوبه، بستنی با شیر مخلوط کنه خیلی خوبه، ماست، آب ماهیچه، غذاهایی که کم حجمن ولی مغذی باید باشن، مثلا سوپایی که هست یا آب ماهیچه تو این دوره، و همین مولتی ویتامین که بهتون گفتم. تغذیهش میگم باید یه تغذیهی باشه که غذای کم
حجم
ولی مغذی بخوره.
بله. دکتر فرخیسی، میدونم شما هم که در واقع گرفتار هستین، حالا من سریع سوال از حضورتون بپرسم.
نه، اصلا
خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم. خب دکتر، معمولا مسواک زدن بچه‌ها رو شاید حالا این روزها بیشتر، حالا قبلا زمان ما کمتر جدی میگرفتن، آیا برای این بچه‌ها در این شرایط هم مسواک نرمی توصیه میشه، یا اینکه چطوری اصلا باید باشه؟
ببینیم، مسواک زدن تو این شرایط اصلا شرایط برای بچه خوب نیست، چون که لثه هاشون خونریزی میکنه. بهترین حالت همین تمیز نگه داشتن دهنشون هست که میتونن از گازهای دندون پزشکی یا این پدایی هست که توی سوپرا توی قسمت های مثلا بهداشتی اینا، یه پدایی هست که صورت رو باهاش پاک میکنن گرده و میتونن با اونا یه مقدار این پدا رو نمدار بکنن و دهن بچه، دندونای بچه رو باهاش تمیز بکنن. ولی این که توی دوره مثلا مسواک اینا نه، خیلی توصیه نمیشه به خاطر این لثه ها که خونریزی میکنن، لثه ها خیلی ملتهبن.
بله. خب پس کسانی که سوال پرسیده بودن، در واقع باید محیط رو با کمترین تحریک محیط رو تمیز بلد. نگه دارن، درسته خانم دکتر؟ چون
بلد.
همکاران حالا و شنوندگان سوال کردن، گفتن آب نمک، انواع محلول ها، حتی جوششی، حالا جوششی نمیدونم چجوری، اون خیلی سوزانه اینا رو. بله صحبت آب نمک رقیق خانم دکتر، فکر کنم از شما هم زیاد میپرسن، این رو هم سوال کردن. ولی بهترین توصیه همین در واقع دهانشویه
هست. دهانشویه بله. بچه که میتونه قرقره کنه، که هم گفتم که دهانشویه های زده میکروبی که خاصه غیر الکلی داشتن که بتونه توف کنه. ولی معمولا بچه ها کوچیکن، 4 ساله 3 ساله 5 ساله، شاید نتونن توف کنن، و با گوش پاکن والدین باید این دهانشویه بنزیدامی یا دهانشویه کلورهیدرین رو مثلا هر 4 ساعت هر 5 ساعت یک بار به لثه هاشون بزنن تا لثه هاشون زودتر بهبود پیدا بکنه.
بله.
یه چیز دیگه ای که من میخواستم براتون بگم اینه که اینا یه علامه مثلا گلودرد دارن، آبریزش از دهان دارن، اینا هم توی این بچه ها شایع هستش.
بله.
و این گلودرد باعث میشه که این بعضی از پزشکا فکر بکنن باید آنتی بیوتیک به کودک بدن.
بسیار خب، پس خیلی مهمه که در واقع یک ارجاع به دندان پزشک اطفال داده بشه که
حتما
تشخیص افتراقی باشه با دسته از عفونت ها که گلو رو فقط دارن، یعنی عفونت های گوش حلق و بینی هستن و افتراق باید داده بشه.
حالا یه سری ممکنه، حالا نمیخوام مثلا بگم حالا شنونده بگم، مثلا ممکنه یه سری بیماری های بدخیمی هم باشه.
بله.
یا مثلا نوتروپنی دوره ای مثلا از این چیزه هست، ولی نه مثلا اینا تیپیک مشخصه. مثلا معمولا اگه از والدین یا از اطرافیانشون سوال کنی میگن آره ما مثلا یه هفته قبل تبخال زدیم، سریسیش مثلا باباش تبخال داشته یا مامانش تبخال داشته.
بله.
اینو مثلا معمولا ذکر میکنم، و اینا اصلا مشخصه مثلا باید در 3 روز 4 روز مثلا که از وقتی که مثلا مراجعه میکنن شما حالا آنتی بیوتیک اگه میخورن که طول میکشه تا این بهبود پیدا بکنه، ولی وقتی این درمان انجام میدیم باید این بهبودی حاصل بشه. ببینین میگم
بله،
اون باید مثلا اگه بدتر شد وضعیت برای رد بیماری های سیستمی که دیگه مشاوره های بعدی لازم هست. ولی خب برای همه بیماری ها این چیزا مطرح میشه. حتی اگه زخم کوچولو هم میگن اگه 72% خوب نشد تو دهن مثلا این کارو بکنین.